سخنان برخی از فقهای شیعه. برخی فقهای شیعه از علمای اهل سنت پیروی کرده و این عقیده را که بشریت نتیجه زنا با محارم است درست می شمارند. به نقل برخی از این سخنان اکتفا خواهم کرد. محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان چنین گفته است: گفتاری در کیفیت تناسل طبقه دوم از انسان. تناسل طبقه اول انسان یعنی آدم و همسرش از راه ازدواج بوده که نتیجهش متولد شدن پسران و دختران بوده است. آیا ازدواج در بین خود آنها بوده یا به طریق دیگر صورت گرفته است؟ از ظاهر اطلاق آیه شریف زیر که می‌فرماید و از آن دو مردان و زنان بسیار پدید آورد، با بیانی که گذشت برمی‌آید که در انتشار نسل بشر غیر از آدم و همسرش هیچ کس دیگری دخالت نداشته و نسل موجود بشر منتهی به این دوتن بوده است و بس، نه هیچ زنی از غیر بشر دخالت داشته و نه هیچ مردی، چون قرآن کریم در انتشار این نسل تنها آدم و حوا را مبدأ دانسته و اگر غیر از آدم و حوا مرد یا زنی از غیر بشر نیز دخالت می داشت، چنین می فرمود: و از آن دو و از غیر آن دو مردان و زنان بسیار پدید آورد. و یا عبارتی دیگر نظیر این را می آورد تا بفهماند که غیر از آدم و حوا موجودی دیگر نیز دخالت داشته و معلوم است که منحصر بودن آدم و حوا در مبدأ انتشار نسل اقتضا می کند که در طبقه دوم ازدواج بین خواهر و برادر صورت گرفته باشد. و اما این که چنین ازدواجی در اسلام حرام است و به طوری که حکایت شده در سایر شرایع نیز حرام و ممنوع بوده، ضرری به این نظریه نمی زند، برای اینکه تحریم حکمی است تشریعی که تابع مصالح و مفاسد است، نه حکمی تکوینی و غیر قابل تغییر، و زمام تشریع نیز به دست خداوند سبحان است. اوست هرچه بخواهد می کند و هر حکمی بخواهد می راند. چه مانعی دارد که یک عمل را در روزی و روزگاری جایز و مباح کند و در روزگاری دیگر حرام نماید؟ در روزی که جز تجویزش چاره‌ای نیست تجویز کند و در روزگاری دیگر که این ضرورت در کار نیست و باعث شیوع فحشا در جامعه می شود تحریم نماید. گزیده‌ای از تفسیر المیزان جلد چهارم صفحه 144 و 145. استدلال طباطبایی بر اینکه بشر نتیجه زنای محارم بین پسران و دختران آدم است بر اساس پندار و توهمی است که وی از ظاهر آیه و از آن دو مردان و زنان بسیار پدید آورد به دست آورده است، به اعتبار اینکه آیه هیچ اصل دیگری برای ابنای بشر به غیر از این دو یعنی آدم و حوا بیان نکرده است. واقعیت آن است که ظاهر آیه از نفس‌های موجود در آسمان اول یا بهشتی که آدم علیه السلام در آن آفریده شد سخن می‌گوید. حتی اگر بگوییم این آیه نشان دهنده انحصار نسل در آدم و حوا می‌باشد، این موضوع که آیه از نفس‌ها سخن می‌گوید به قوت خود باقی است و این آشکارا نشان می‌دهد که نفس حوا از نفس آدم خلقت یافته و این آفرینش به این معناست که نفس حوا از نفس آدم مشتق شده است، نه اینکه جسم حوا از قسمتی از جسم آدم خلق شده باشد. آن گونه که در تورات آمده است و برخی فقهای اهل سنت به آن معتقدند، آفرینش زمینی آدم یا نزول وی به زمین پس از آفرینش نفس او بوده است. نفس آدم در آسمان از گل مرفوع آفریده و روح در آن دمیده شد، سپس از نفس آدم نفس حوا خلق شد. سپس از این دو بقیه نفس های فرزندان آدم خلق شدند. نفس همسران دو پسر آدم نیز از همین نفس ها می باشد. و این همان چیزی است که آیه به وضوح بیان می کند. خداوند در سوره نساء آیه 1 می فرماید: ای مردم بترسید از پروردگارتان، آنکه شما را از یک نفس بیافرید و از آن نفس همسر او را و از آن دو مردان و زنان بسیار پدید آورد، و بترسید از آن خدایی که با سوگند به نام او از یک دیگر چیزی می خواهید، و زنهار از خیشاوندان مبرید، هر آینه که خدا مراقب شماست. برخلاف آنچه ادعا می کنند، ظاهر آیه را نمی توان دلیلی بر پدید آمدن بشریت از ازدواج برادران با خواهران دانست. حتی اگر کسی آنچرا که پیشتر در باب منظور آیه بیان کردم قبول نداشته باشد و اینکه آیه درباره نفس ها سخن می گوید، به این ترتیب فهم ظاهر آیه خلقکم من نفس واحدت و جعل منها زوجها، یعنی همه شما را از یک نفس بیافرید و از آن یک نفس زنش را نیز بیافرید، او را ملزم می کند که طبق فهم ظاهریش معتقد شود، و به این ترتیب ظاهر آیه برای وی متشابه است و نباید ملاک وی برای اعتقادش قرار گیرد و عقاید از آیات متشابه اخذ نمی گردد. در اینجا کلامی را از یکی دیگر از فقهای شیعه یعنی ناصر مکارم شیرازی نقل می کنیم. ازدواج فرزندان آدم چگونه بوده است؟ خداوند سبحان می فرماید: و از آن دو مردان و زنان بسیار پدید آورد. از این عبارت چنین برمی آید که انتشار و تکثیر نسل فرزندان آدم تنها از طریق آدم و حوا صورت گرفته و موجود ثالثی در آن دخالت نداشته است. به عبارت دیگر، نسل بشر امروزی به حضرت آدم و همسرش منتهی می‌گردد، بدون اینکه هیچ کس دیگری چه مرد و چه زن در آن شراکت داشته باشد. لازمه این سخن آن است که فرزندان آدم با هم ازدواج کرده باشند، زیرا اگر آنها با نژاد و همسران دیگری ازدواج کرده بودند، منهما یعنی از آن دو صادق نخواهد بود. این موضوع در احادیث متعددی نیز وارد شده است و زیاد هم جای تعجب نیست، چرا که طبق استدلالی که در بعضی از احادیث از ائمه اهل بیت نقل شده، این ازدواج ها مباح بوده است، زیرا هنوز حکم تحریم ازدواج خواهر و برادر نازل نشده بود. بدیهی است ممنوعیت چیزی بسته به این است که از طرف خداوند تحریم شده باشد. چه مانعی دارد که ضرورتها و مصالحی ایجاب کند که در پاره ای از زمانها مطلبی جایز باشد و بعداً تحریم گردد؟ ولی در احادیث دیگری تصریح شده که فرزندان آدم هرگز با هم ازدواج نکردند و شدیداً به کسانی که معتقد به ازدواج آنها با یکدیگرند حمله شده است. اگر بنا باشد که در احادیث متعارض آنچه موافق ظاهر قرآن است ترجیح دهیم، باید احادیث دسته اول را انتخاب نمود، زیرا موافق آیه فوق است. در اینجا احتمال دیگری نیز هست که گفته شود فرزندان آدم با بازماندگان انسانهای پیش از آدم و نسلش ازدواج کرده اند، زیرا طبق روایاتی آدم اولین انسان روی زمین نبوده است. مطالعات علمی امروز نیز نشان می دهد که نوع انسان احتمالاً از چند میلیون سال پیش در کره زمین زندگی می کرده، در حالی که از تاریخ پیدایش آدم تا کنون زمان زیادی نمی گذرد و بنابراین باید نظریه‌ای که می‌گوید قبل از آدم انسان‌های دیگری در زمین می‌زیستند که به هنگام پیدایش آدم در حال انقراض بودند را قبول کنیم. چه مانعی دارد که فرزندان آدم با باقی مانده یکی از نسل‌های پیشین ازدواج کرده باشند؟ ولی همانطور که گفتیم این احتمال با ظاهر آیه فوق چندان سازگار نیست. این بحث احتیاج به گفتگوی بیشتری دارد که از حوصله بحث تفسیری خارج است. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 82. آنها با بیان این که طبق برداشت از برخی روایات بشریت نتیجه زنا با محارم است، این دسته از روایات را که به گمان آنها موافق با ظاهر قرآن است ترجیح می دهند. این عده چنین در نظر گرفتند که آیات مزبور از جسم سخن می گوید و جسم انسانها را منحصراً از آدم و حوا می داند، در حالی که از ظاهر آیه واضح است که از نفس سخن می گوید. شما را از یک نفس بیافرید و از آن نفس همسر او را پدید آورد. در این حال غفلت می ورزند و یا خود را به بی توجهی می زنند از اینکه روایت ترجیح داده شده از دیدگاه آنها با عقیده مخالفان آل محمد علیه السلام همخوان است. و حالان که بسیاری از روایات آل محمد که با دیدگاه مخالفان انطباق دارد از روی تقیه صادر شده است. از سوی دیگر طبق قاعده ی رشد و فی خلافهم، ترجیح ندادن روایتی که به زنا با محارم اشاره دارد اولاست، چرا که با مخالفان آل محمد و نیز با یهودیان و مسیحیان موافق است. و حالان که اینها دارندگان عقاید فاسد هستند و به هنگام تعارض راه درست در مخالفت با آنها می باشد. بنابراین محور قرار دادن روایاتی که نفی کننده این باورهای نادرست است در اولویت می باشد. علاوه بر این استدلال طباطبایی به روایت احتجاج را که در تفسیر المیزان آورده است نقل می کنم. در احتجاج از امام سجاد علیه السلام آمده است که در گفتگویی که با مردی قریشی داشته سخن به اینجا رسید که هابیل با لویزا خواهر قابیل ازدواج کرد و قابیل با اقلیما خواهر هابیل. راوی میگوید مرد قریشی عرضه داشت: آیا هابیل و قابیل خواهران خود را حامله کردند؟ فرمود: آری. مرد قریشی پرسید: این کار عمل مجوسیان امروز است؟ حضرت فرمود: مجوسیان این کار را پس از تحریم خدا انجام می دهند. آنگاه اضافه نمود: منکر این مطلب نباش، برای اینکه اینها شرایع خداوند است که برپا شد. مگر خداوند تعالی همسر آدم را از خود او خلق نکرد و سپس او را بر وی حلال نمود؟ پس این حکم شریعت آن روز فرزندان آدم و خاص آنان بود و بعدها خداوند تعالی حکم حرمتش را نازل فرمود. میگویم مطلبی که در این حدیث آمده هم با ظاهر قرآن کریم موافق است هم با اعتبار عقلی، ولی در این میان روایات دیگری است که معارض با آن است و دلالت دارد بر این که اولاد آدم با افرادی از جن و حور که برایشان نازل شدند ازدواج کردند و خواننده محترم از آنچه گذشت حق مطلب را دریافت نمود. طباطبایی، تفسیر المیزان، تفسیر سوره نساء، آیه 1. اگر در روایت احتجاج دقت کنیم در میابیم که این روایت به موضوع دیگری می پردازد و آن این است که حوا از بخشی از بدن آدم آفریده شده است. این یعنی آنها به این موضوع نیز معتقدند. روایتی که به آن استناد کردند آشکارا میگوید حوا از بخشی از بدن آدم خلق شده است، همانطور که در تورات آمده است و اهل سنت نیز آن را قبول دارند. از ابو حمزه سومالی نقل شده است که گفت از امام سجاد علیه السلام شنیدم که مردی از قریش را حدیث می کرد و می فرمود وقتی خداوند توبه آدم را پذیرفت او با حوا نزدیکی نمود و از زمان خلقت او و حوا جز در زمین با او نزدیکی نکرده بود و این پس از پذیرش توبه از جانب خداوند صورت پذیرفت و حضرت آدم خانه خدا و اطراف آن را گرامی می داشت و هرگاه قصد نزدیکی داشت هر دو از حرم خارج شده و در بیرون از حد حرم عمل نزدیکی را انجام می دادند. سپس هر دو غسل می کردند و این به جهت احترام به حرم بود. سپس به حیات باز می گشتند. باری از حوا 20 پسر و 20 دختر متولد شد و در هر شکم یک پسر و یک دختر برایش تولد می یافت و اولین فرزند او هابیل بود همراه با یک دختر به نام اقلیما و در زایمان دوم قابیل با دختری به نام لوزا و لوزا زیباترین دختر او بود. زمانی که آنان به بلوغ رسیدند از ترس فتنه و گرفتاری حضرت آدم همه را فرا خواند و به هابیل پیشنهاد ازدواج با لوزا و قابیل با اقلیما را داد. قابیل گفت از این تصمیم راضی نیستم. آیا خواهر زشت هابیل را به من و خواهر زیبای مرا به هابیل تزویج می‌کنی؟ حضرت آدم فرمود پس میانتان قرعه می اندازم، لوزا و اقلیما سهم هر کدامتان که شد او را با همان تزویج می کنم. هر دو به آن راضی شدند، پس میانشان قرعه انداخت. پس بر همان رأی اول سهم هابیل لوزا خواهر قابیل شد و سهم قابیل اقلیما خواهر هابیل گردید. پس بر اساس همان قرعه آنان را در پیشگاه خداوند به زوجیت هم درآورد. پس از آن خداوند ازدواج با خواهر را ممنوع و حرام فرمود. مرد قریشی از امام پرسید آیا از آن دو صاحب فرزند هم شدند؟ فرمود آری. پرسید این عمل که امروز رفتار مردم مجوس است؟ حضرت فرمود مردم مجوس؟ پس از تحریم الهی این عمل را انجام دادند. سپس به او فرمود منکر این مطلب مباش، هر آینه این قوانینی است که قبلا جاری شده، مگر خداوند حوا را از دنده آدم نیافرید و او را به تزویج آدم در نیاورد. این نیز یک قانون از قوانین آنان بود و پس از آن خداوند آن عمل را تحریم فرمود. شیخ طبرسی احتجاج جلد 2 صفحه 43 و 44. در ادامه روایات واضحی از آل محمد صلوات الله علیهم خواهد آمد که در آن این عمل را منکر شمرده و قائلان به آن را نیز که میگویند فرزندان آدم عملی را انجام داده اند که حیوانات هم از آن گریزانند تقبیح نمودند. این در حالی است که با روش های علمی ثابت شده که در جوامع شامپانزه ها و گوریل ها نیز عموماً از زنا با محارم اجتناب می شود. پس چگونه برخی از کسانی که خود را رجال دینی نام نهادند انجام این کار را به انسان نسبت می دهند؟ آیا معقول است که دلیل تاختن این عده بر تکامل آن باشد که اینها وجود نیای مشترک بین انسان و شامپانزه را قبول ندارند، یا اصل جسم انسان را در گذشته های دور از میمون نمی دانند ولی در این حال انسان به ویژه آدم و فرزندانش را در سطحی بسیار پایین تر از میمون قرار می دهند، چرا که به وقوع ازدواج بین برادران و خواهران معتقدند و حال آنکه اغلب شامپانزه ها و گوریل ها نیز از میلیون ها سال پیش از آن اجتناب می ورزند. از این رو این عده بر این باورند که پیدایش انسان ها از زنا با محارم است، آن هم چه انسان هایی؟ پیامبر خدا آدم علیه السلام و فرزندان و اوصیای آن حضرت.